بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در سوره مبارکه زمر در آیه دوم و سوم خداوند بحث اخلاص در دین رو بیان فرمود، یک بار خطاب به نبی اعظم با تعبیر فعبد الله مخلصا له الدین و یک بار به نحوه کلی که الا لله الدین الخالص. و این اندیشه که برخی اتخذوا من دون الله اولیا و ادعا کردند که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، این رو با این تعبیر خداوند نفی کرد که ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون، اختلافاتی که اینها با هم دارند، حالا تفاسیر شرکالودی که هر کدام برای خودشون یک سری مفاهیمی رو مطرح کردند و یک سری قدرت‌ها رو مطرح کردند، یه عده اونهایی که مثلا ملائکه رو پرستیدن، یه عده اونهایی که مثلا اجدادشون رو میپرستن که هنوز هم هست و یه چیز برای ما شاید قابل تصور نیست یک کمی، که مثلا یه کشوری مثل ژاپن که خب به نظر ما از نظر علمی و تکنولوژی کشور پیشرفته است، در مفاهیم اعتقادی یکی از دوستانی که در اونجا مشغول کار تبلیغیه میگه بزرگترین مشکل ما با ژاپنی‌ها اینه که اینا اصلاً به هیچ وجه من الوجوه تصوری از توحید ندارن. مشکل ترین داستان در ارتباط با اینها اصلا فهموندن مفهوم توحید به ایناست، یا اصلا اینا در فرهنگشون یه چیزی که بشه از طریق اون کمک گرفت و توحید رو اصلا به اینها فقط فهمون، نه اینکه حالا باور کنن مسلمون بشن، وجود نداره. و مثلا خیلی برای ما ممکنه قابل تصور نباشه که یک کشوری انقدر به لحاظ علمی پیشرفته اما به لحاظ فکری و عقیدتی انقدر عقب افتاده که حتی مفهوم توحید برای اینا کاملا یه مفهوم کاملا ناشناخته و نامفهومه، چون میدونید که دین اونها شینتوه و اجدادشون رو به تعبیری حالا به یه معنایی میپرستن. اصلا مفهومی به نام مفهوم واحد که یک نحو قدرتی، سلطه‌ای، ربوبیتی داشته باشه این اصلا براشون نیست. حالا اینا یه تفسیرهایی که مثلا تو هندویسم هست، حالا با تمام فرقه هایی که تو هندویسم هست، تفسیرهایی که مثلا در بودیسم هست، چون میدونید جنبش بودیسم جنبش ضد هندویسمه، اصلا بودا یک شخصیتی است که علیه هندویسم قیام کرد، علیه عبادت قیام کرد، چون هندوها همه چیزو میپرستیدن و بودا آمد با این بحث که اصلا پرستش به چه درد میخوره، چرا دنبال پرستش هستید، بحث بودیسمو مطرح کرد. به همین دلیل بعضی ها تو دینشناسی این محل دعوای جدیه که بودیست ها جزء ملحدینن یا جزء مشرکینن. بسیاری از دینشناسان بودیستا رو جزء ملحدین میگذارن، میگن که اینا اصلا معتقد نیستن به خدا، معتقد نیستن به مثلا پرستش. البته یه عده‌ای معتقدن که نه، بودا انکار پرستش نکرده، گفته پرستش فی حد نفسه به درد نمیخوره اگر به تعبیر ما، حالا این تعبیر ما، اگر خودسازی نباشه. به همین دلیل بودا تمام همتش رو گذاشته روی خودسازی، به جای پرستش که در آیین هندویی هست. حالا این افکار، حالا نمونه هایی که امروز، البته باز همه نمونه ها نیست، عقایدی که توی کشورهای آفریقایی وجود داره هنوزم هست، عقایدی که توی امریکا وجود داره در مناطق مختلف که اینها هنوزم هست بین سرخپوست ها و قبائل آمریکایی، خداوند به تمام این اختلافاتی که حالا در زمان نص هم یک مصادیقش وجود داشته با یه تعبیر می‌فرماد ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. هر کدوم اینا ادعا دارن که ما اونی که میگیم درسته، خدا می‌فرماد همه اینا بر باطلن، همه اینا در برابر دین حقن، اینا همشون عقاید باطلی است که حالا اون دون عالم ما حسابشون رو میرسیم، رسیدگی خواهیم کرد در این مسائلی که با هم اختلاف. بعد خدا میفرماد ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، دروغگویی که حقیقت رو میپوشونه. حالا بعضی گفتن کفار یعنی منکر، ممکنه به این معنا هم حالا، ولی ظاهرا اصل معنای لغوی کفر پوشاندنه. کاذب کفار یعنی کسی که دروغ میگه، یعنی یک حقیقتی رو انکار میکنه که خودش میدونه حقیقته، دروغ میگه و کفاره، پوشاننده حقه، حقیقت رو میخواد مخفی کنه که در واقع باعث گمراهی دیگران میشه، چون با دروغ گفتن خودش راه اشتباه به مردم نشون میده، با پوشاندن حقیقت نمیگذاره مردم اون حقیقت رو درک کنن. خدا میفرماد این جماعت رو که من هو کاذب کفار، اینا رو ما هدایتشون نمی کنیم. اینهایی که حالا به تعبیری ائمه الکفرن، اینها کسانی هستند که به تعبیر دیگری طاغوتن. اینها تعابیر مختلفی است برای نشون دادن یک گروهی که به تعبیر فأذنوا بحرب من الله، اینا اعلام جنگ با خدا کردن که اینا نمیخوان برن زیر بار، که هیچ نمیخوان بذارن دیگران هم برن زیر بار، نمیخوان دیگران هم هدایت بشن. کاذب کفار، خدا فرمود ما اینا رو دیگه از این نعمت هدایت محرومشون کردیم. و یه عده هستن که گمراهن، خودشون راهو نمیدونن، اگر راه بهشون نشون داده بشه دنبال راه را میفتن، که بسیاری از مردم اینجورن دیگه. اینا عنادی ندارن نسبت به حقیقت، حقیقت رو نمیفهمن. اگر کسی یه ذره حقیقت رو برای اینها بیان بکنه، اینها خیلی راحت جذب میشن. الان ببینید در همین عالم، در همین دنیای معاصر، خب یه عده حقیقت اسلام رو نمیدونن، خیلی ها، و خیلی از اینها اگر یک کمی بدانند جذب میشن، یعنی عنادی ندارن. اما جریاناتی وجود داره که دائم سعی میکنه مردم رو از اسلام بترسونه، دائم سعی میکنه چهره ای از اسلام نشون بده که اصلا اینها رغبت پیدا نکنن به اینکه گوش بدن به حرف اسلام. خب این جماعتی که این کارو میکنن کاذب کفار، اینا همین دروغگویان پوشاننده حقند که اینها رو خدا لا یهدی، هدایت نمیکنه. اینها همون ائمه الکفرن که نمیخوان مردم هدایت بشه. و من قبلا هم عرض کردم جریانات تکفیری خدمتی که به کفر کردن در تاریخ مبارزه کفر با اسلام بی سابقه بوده. یعنی همه اون چرا که در طول قرون و اعصار علیه اسلام ادعا می شد و خیلی وقتها نمی توانستند اون رو به شکلی حتی در ذهن مخالفین اسلام تثبیت کنند، این جریانات تکفیری این خدمت رو به اینها کردن که خیلی ساده امروز همه قبول کنن. و این ببینید شما میگید به اینها که اینا یه جریان اقلیت تکفیری هن، چون شما میشناسید اسلام رو، اما اونهایی که غیر مسلمان هن بگن اینا مسلمان هن و مسلمان ها اینجوری هن. نه اینکه مثلا یک گروهی از خاص محدود از مسلمان ها، نه مسلمان ها این هن. انسان های کذا و کذا و کذا، همینه که این تکفیری ها نشون دادن و متاسفانه همین باعث شده که بسیاری از جریانات هدایت که بعد از انقلاب اسلامی سرچشمه‌هاش جوشش گرفته بود در سراسر عالم، یکی یکی داره خوش میشه و کار بسیار بسیار سخت میشه از این جهت که بسیاری از اونهایی که میشد با یک کلمه، با یک جمله، با یک کتاب، با یک آیه حتی اینها رو هدایت کرد که کم نبودن، حالا خیلیشون دیگه گوش شنوایی ندارن تا بخواد کسی این کار رو انجام بده. البته در شرایط فعلی اگر باز هم تلاش بشه، همچنان که الان بعضی از دوستان طلبه که خدا بیش از این بهشون توفیق بده در بعضی مناطق با خونه دلهایی سعی میکنن که یک چهره‌ای از اسلام رو نشون بدن، بلا فاصله جذب میشن، بلا فاصله. یعنی خود همین ها میگن که یک اندکی که چهره اسلام نشون داده میشه اینا جذب میشه. خدا حالا اینجا این نیست که خدا ظلم میخواد بکنه، این نیست که خدا میخواد رحمتشو از یک کسی دریغ بداره که لا یهدی من هو کاذب کفار، اینا لیاقت هدایت دیگه ندارن، و الا که خدا که بخیل نیست، خدا رحیم رحمانه، یه عده لیاقتشون رو از دست میدن. حالا مراقب باید بود همیشه که مبادا ما هم لیاقت خیلی از نعمتها رو از دست بدیم. دیروز یکی از مسئولین یکی از هیئت‌های معروف قم آمده بود دیدن من، میگه واج آقا به خاطر رکود و کمبود امکانات و اینها ما هی مجبور شدیم کارامونو کم کنیم. قبلا در هر ماه قمری یک جلسه مهم برگزار میکردیم، دیگه نمی کنیم. سالی چند تا همایش برگزار میکردیم، دیگه نمی کنیم. چند تا مثلا نمایشگاه برگزار میکردیم، دیگه نمی کنیم. عاشورا ایام دهه محرم 11 روز، بعضی وقتا 14 روز مراسم داشتیم، حالا تبدیلش کردیم سال گذشته به 10 روز، امسال داریم رو 5 روز فکر میکنیم. به ایشون گفتم ببین ممکنه این قبل جنبه رو من انکار نمی کنم، بالاخره مشکل هست، مشکلات اقتصادی هست، حامیان مالی شما مثلا امکاناتشون محدود شده. گفتم ولی یه کمی هم خودتون ببینید اصلا مشکلی تو جانب شما نی؟ گفتم من یه بار به سینه زنی شما به اصطلاح خوردم، به قول قمیا همیشه تو سخنرانی های شما شرکت میکردم میرفتم، یه بار به سینه زنی شما خوردم. گفتم بهشون، گفتم این سینه زنی نبود، این عزاداری نبود. اگر این رو فیلمشو میگرفتن میبردن یه جای دیگری نشون میدادن، میگفتن آقا این دیسکو کجاست ما بریم. گفتم این اصلا عزاداری نبود. گفتم اصلا شما حاضری برای بابات اینجوری برقصن، اینجوری بخونن، که حاضری برای امام حسین علیه السلام اینجوری بزنن برقصن بخونن؟ حالا بعضی وقتا ما یه کارایی میکنیم، بعد جوابی که ایشون میده، میگم عزیز من شما این کارو میکنی، هیئت در قمی جاهای دیگه میگن آقا تو قم این کارو میکنن به جایزه. استدلالی که این آقا میکنه اینه، میگه آقا بیت فلان آقا همین کار میکنن. خودم من از بیت اون بزرگوار خبری ندارم، ولی اگر اینی که شما میگی هست، یعنی این این کاری که شما میکنی اونا میکنن، اونم اشتباهه، اونم فرق نمیکنه که اشتباه. مگر من دروغ بگم دیگه دروغ جایز میشه؟ چون من دروغ میگم دروغ دروغه دیگه، حالا من بگم یا یکی دیگه بگه فرق نمیکنه که. حالا بالاخره این لیاقت هدایت الهی این یه چیزی نیست که همجوری یکی پیدا کنه دیگه تا آخرش هم بمونه ها، نه، قدم به قدم اگر لیاقت نشون دادی بهت میدن، ندادی میگیرن، تموم شد. این حساب داره. یه جایی هم خدایی نکرده میرسه که لا یهدی من هو کاذبون کفار، دیگه کلن بسته میشه، که انشالله هیچ کس گرفتار چنین عذابی نشه و هیچ کس چنین لعنی، این لعن الهیه در واقع، که گرفتارش نشه انشالله.